هایی مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. خب با رسیدن به ساعت 21 آخرین برنامه از برنامه های بخش دوم گفتگوی علمی است که براتون آماده پخش کرده ایم به مدت 50 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. امیر جبلی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره بررسی مطالبات نخبگان صحبت کنیم و به بررسی این موضوع مهم بپردازیم و این گفتگو رو بر اساس بیانات مقام معظم رهبری تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. با ما همراه باشید. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 226-522-85 و 278-610-35. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشه های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. خدمت مهمانان و اساتید حاضر در استودیو سلام و خیر مقدم عرض میکنم. از اینکه ما را همراه هستید و تشریف آوردید سپاسگزاریم. استحضار دارید قرار هست که در رابطه با بررسی مطالبات نخبگان از دستگاه های دولتی و کشور صحبت کنیم، همچنین اشتغالزایی و اثر بخشی این جامعه نخبگانی. معرفی میکنم مهمانان عزیز رو خدمت شما شنوندگان محترم. جناب آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس سابق پژوهشگاه مواد و انرژی. آقای دکتر هادوی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، عزیزان در جلسه و شنوندگان محترم. امیدوارم بتونیم جلسه خوبی رو با هم داشته باشیم.
متشکرم. جناب آقای دکتر سید حسین حسینی لواسانی، مدیر محترم مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر حسینی سلام.
من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان این برنامه
و مهمان دیگر برنامه، جناب آقای دکتر محمد حسین جهانگیری، مدیر کل محترم دفتر پایش و شبکه سازی سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان. آقای دکتر جهانگیری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان این برنامه، همچنین عرض سلام دارم خدمت عزیزان حاضر در این نشست و مجری خوب این برنامه. امیدوارم که بحث های خوبی رو داشته باشیم و بتونیم با کمک عزیزان در واقع مطالب خوبی رو برای شنوندگان داشته باشیم.
تشکر میکنم. من از بزرگواران اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر جهانگیری آغاز کنیم، مدیر کل دفتر پایش و شبکه سازی این جامعه نخبگانی و ارزشمند. آقای دکتر، نخبگان یقینا مطالباتی دارن و برای اینکه نخبگان رو بتونیم حفظ کنیم، توسعه بدیم، ارتقا بدیم، میبایست که توجه داشته باشیم و به صورت متعهدانه و جهادی بشینیم شب و روز فکر کنیم که چه کنیم این جامعه ارزشمند رو حفظ کنیم و بتونیم که اونا رو توسعه بدیم. چرا؟ چون قرار هست که به توسعه مندی کشور و اینکه بتونیم یک نقشه خیلی ارزشمندی رو در دنیا ترسیم کنیم، باز هم باید رجوع کنیم به این جامعه. از شما بشنویم.
خب، خیلی نکته خوبی رو در واقع مطرح فرمودین. بحث حفظ و نگهداشت نخبگان، میشه گفت که از ابتدای تأسیس بنیاد ملی نخبگان یکی از دغدغه‌های اصلی بوده. توی اساسنامه بنیاد ملی نخبگان در واقع صراحتاً این موضوع ذکر شده. خب، بنیاد ملی نخبگان رو اگر ما در واقع نهادی بگیریم که به گفته مقام معظم رهبری و در واقع در صحبت‌های رئیس جمهور محترم هم شنیدیم، یک نهاد فرادستگاهی هستش. بله. برای همین که در واقع بتونه یک نقشی رو بازی بکنه بین کلیه دستگاه‌ها برای موضوعات مختلفی از جنس شناسایی، حمایت و نگهداشت نخبگان. از سال 85 که در واقع فعالیت‌های رسمی بنیاد ملی نخبگان شروع شده، هم قوانین و مقرراتی که تصویب شده و هم ریلگذاری هایی که انجام شده در واقع به سمت سوی بوده که در انتها ما بتونیم از اون اثرگذاری نخبگان استفاده بکنیم. یعنی ما حفظ و نگهداشت رو در واقع در قالب این میبینیم که این افراد در واقع برجسته در کشور باقی بمونند و بتونیم از ظرفیت های اثرگذاریشون استفاده بکنیم. حالا قالب‌های مختلفی برای موضوع نگهداشت وجود داره. یعنی چون مخاطبین یکسان نیستن، ما مخاطبینی داریم که خب خارج از کشور هستن، مخاطبینی داریم که الان داخل کشور هستن و در مرحله اثرگذاری هستن، و همچنین مخاطبینی رو داریم که در واقع تازه دارن شگفته میشن و در مرحله تحصیل هستن. برای هر کدوم از اینها باید یک الگو و یک مسیری ترسیم می شده که متناسب با ظرفیت های هر کدوم از این عزیزان باشه. یکی از قالب های بحث نگهداشت که به عرف در واقع بیشتر از این قالب بیشتر استفاده شده، بحث جذب افراد هستش.
بله.
موضوع جذب نخبگان خب در حال حاضر در 4 قالب الان داره جلو میره. یک بحث جذب نخبگان به عنوان هیئت علمی در واقع نهادهای علمی کشور هستش. بله. دانشگاه و مؤسسات علمی. قالب دوم بحث جذب نخبگان به عنوان فردی که در یک دستگاه دولتی و یک دستگاه اجرایی بتونه نقش آفرینی بکنه و بدونیم که این فرد داره به سمت سوی میره که فضا رو میخواد متحول بکنه. یعنی ما انتظارمون از اینکه نخبگان رو در دستگاه دولتی بخوایم جذب کنیم این هستش که کم کم، که حالا هفته گذاشتم باز تو همین همایش نخبگان ما دیدیم که رئیس سازمان اداره استخدامی هم خیلی تاکید داشتن به این موضوع، همچنین ظرفیت 10,000 نفر رو برای جذب و اینکه اولویت جذب به سمت سوی بره که در ابتدا نخبگان جذب دستگاه دولتی بشن.
ظرفیت 10,000 نفری برای قشر نخبه؟
بله. یعنی خود آقای دکتر لطیفی در واقع چیزی که ذکر کردن این بودش که خب این که شنیده میشه 1,000 نفر جذب بشه، خود سازمان اداره استخدامی داره به سمت سوی میره که ریلگذاری ها به شکلی باشه که 10,000 نفر از نخبگان در واقع جذب دستگاه های اجرایی بشن. قالب سوم، قالب جذب نخبگان در بخش خصوصی هستش، یعنی هم شرکت های دانش بنیان، صنایع بزرگ و سایر شرکت هایی که برای این که بتونن به صورت علمی در واقع جلو برن و فعالیت هاشون رو نسبت به قبل راقی تر جلو ببرن، نیازمند این هستن که از نیرو انسانی متخصص استفاده بکنن که الان بسترش ایجاد شده. همین میشه گفت در هفته پیش با صندوق نوآوری شکوفایی یک حمایت خیلی خوبی رو قرار داد که اعلام کردش به ازای هر نخبه که جذب شرکت خصوصی بشه در واقع 200 میلیون تومان به عنوان تسهیلات قرض و رسنه به شرکت ها پرداخت شد. خوب این خیلی اعتبار خوبی بود. به غیر از این هم خب معاونت علم فناوری هم روی این بحث جذب نخبگان در بخش خصوصی حمایت هایی رو مثلا قرار داده بودن که بخشی از حقوق دستمزد مثلا افراد شامل می شد. قالب چهارم و آخر هم در واقع قالبی هستش که افراد به عنوان کارآفرین، یعنی بعضی از نخبگان در قالب کارآفرین میتونن نقش آفرین داشته باشن. خب حمایت هایی از طرف صندوق ها براشون انجام میشه. بعد از معرفی بنیاد نخبگان به صندوق ها حمایت میشن که به عنوان کارآفرین بتونن کسب و کارشون را بندازن و جلو برن. این در واقع یکی از قالب های بحث نگهداشت بودش که در این قسمت در واقع خدمت مطرح.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر محمد حسین جهانگیری که نکات ارزشمندی رو مطرح فرمودی و امیدوارم که اینطور ریل گذاری ها توسعه پیدا کنه و متوقف نشه. آقای دکتر هادوی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، یکی از دانشگاه‌های اثرگذار، استحضار دارید ما جزء 5 کشور اول دنیا هستیم از حیث دارا بودن مراکز علمی و دانشگاهی و اینکه به هر حال در تولیدات علمی هم حرف برای گفتن داریم. جامعه نخبگانی ما چه جامعه علمی و چه صاحبان فکر و استعداد، این ترکیبات اثر بخش به هر حال مطالباتی دارن برای اینکه مستهلک نشن و برای اینکه ما اینا رو از دست ندیم. از شما بشنویم آقای دکتر هادوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته وقتی صحبت از مطالبات یک قشری از جامعه میشه، انتظار هست که ما از زبان خود اونها مطالبات رو بشنویم و در یک اتاق دربسته با مفروضات خود ما رو بررسی نکنیم فقط. اما از اونجایی که به علت حالا هم در دانشگاه هستم و هم در صنعت
و که خود شما نخبه هستید و این مسیر رو رفتیم
و با این عزیزان در ارتباط هستیم و به حال صحبتاشون رو میشنویم، از این دید میتونم بگم که ما بحثی که امروز میکنیم میتونه قابل تأمل باشه. من نخبه رو فردی میدونم که دارای توانمندی و قابلیت ممتازی نسبت بقیه هست و الزاماً فرد تحصیل کرده میتونه نباشه. اتفاقا در فرمایش دکتر جبدی که فرمودید که فقط هم تحصیل نیست بلکه دارای فکره، این خود نکته مهمی هست. من تا اونجایی که میدونم بنیاد ملی نخبگان بیشتر با طیف تحصیل کرده در ارتباط هست، یعنی به اصطلاح ورودی نخبه کسی است که تحصیل کرده، مقطع خاصی از تحصیلات رو گذرانده. شرکت دانش بنیان کسی هست که هم اعضای هیئت مؤسسش یا هیئت مدیرش چنین افرادی هستند و هم حالا اون محصولی که دارن دانش بنیان هست. من میخوام اینجا یک عرضی داشته باشم برای این که ما صرفا نخبه رو یک فرد تحصیل کرده نگاه نکنیم، چه بسا افراد تحصیل کرده ای که اون توانمندی خاصی که مد نظر هستن رو نداشته باشن و افراد تحصیل نکرده ای که این توانمندی خاص رو داشته باشن و برای ما واقعا نخبه هستن. ما در صنعت خیلی زیاد میبینیم کسانی که تحصیل کرده نیستن اما واقعا خلاقند، مبتکرند، فعالند و اثرات خارق العاده از خودشون نشون میدن. این همین بحث رو در بحث هنر داریم، در بحث‌های فعالیت اجتماعی رو داریم. من تا اونجایی که میدونم نخبه و افرادی که یک چنین قابلیت‌هایی در خودشون حس میکنند دوست دارن مؤثر باشن در جامعه.
بله.
خود ما وقتی که یک جایی فکر میکنیم یک کاری میتونیم انجام بدیم ولی اون و اون کاربرد از ما نمیخوان و استفاده نمیکنند، همیشه خودخوری میکنیم.
بله.
این کارم هم میتونم بکنم، چرا از من نمیخوان، چرا فرصت رو من نمیدن. حالا شما نگاه بکنید فردی که توانمند است، قابلیت خاصی داره، قدرت تشخیص مسئله را داره، قدرت درک مسئله را داره، قدرت حل مسئله را داره.
بله.
و ما اون رو به کارش نگیریم، و یا اینکه حتی در حدی نزول پیدا کند این عدم استفاده که احترام هم به شخصیتش قائل نباشه.
بله.
این بحث احترام بحث بسیار کلیدی و مهم هست. حالا این یک قسمتش میشه به کارگیریش در جامعه، ولی قسمت بیشترش این است که اون چیزی رو که میفهمد رو بهش اعتماد کنیم، اون چیزی که میفهمد رو بهش احترام قائل بشیم و ارزش قائل بشیم برای این بحثش. من با توجه به فرمایش که آقای دکتر جهانگیری داشتم میخوام عرض کنم که به کارگیری نخبه در هیئت علمی یا در دستگاه اجرایی به نظر من شاید خیلی کمک نکند. من به عرض معذرت میخوام بگم که به کارگیری افراد در دستگاه اجرایی به عنوان نیروهای اینکه نخبه هستی و در دستگاه اجرایی شما رو به کار میگیریم موجب میشه که یک پس زدگی در اون دستگاه اجرایی نسبت به این دوستان اتفاق میفته.
برای یکی از راهکارها میتونه باشه آقای دکتر.
من میخوام بگم که ما بایستی بگونه کار کنیم، بگونه فراینده حالا اون شایسته محوری و شایسته گزینیمون بگونه کار باشه و که این افراد به صورت این که ما بدون این که بخوایم به اینها بگیم نخبه. ببین وقتی که شما یک پلاک روی کسی گذاشتید و روی توی اون کشور پررنگ بشه این داستان، ممکنه در مقابلش عکس العمل هایی اتفاق بیفته.
بله.
بدون اینکه ما اینها رو مطرح بکنیم اصلا گزینش این افراد بگونه باشه که اینها در دستگاه اجرایی گزیده بشوند به عنوان مدیر ارشد، به عنوان کارشناسان عالی ما. ولی اگر عنوان کنیم که فلان وزارتخونه شما بایستی از این جمعیتی که من دارم 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر رو به کار بگیرید.
یعنی به صورت اجباری نباشه.
هم به صورت اجباری نباشه و همین که با پلاک نباشند.
چون بعدها حالت تدافعی پیش میاد و به
هر حال شما هر جا که سهمیه دیگری رو خواهیم داشت. دقیقاً. هر جا که سهمیه در کشور ایجاد کرده برای قشر خاصی عکس العمل ایجاد شد. اون انفعالی اتفاق افتاد. و اون ارزشی که شما می‌خواستید برای اون طیف داشته باشید. بله. رو عملاً اتفاق عکس می‌افته براش. و من فکر می‌کنم تو این مرحله که الان می‌خواستم جمع‌بندی کوچکی از عرایضم تا اینجا داشته باشم، ما بایستی به گونه‌ای فرایند انتخاب و شناسایی نخبه به گونه‌ای باشه که نه اینکه من می‌خوام حتما علامت بگذارم تو که شاید دیگه من ندیدم بگن که ما افراد رو داریم شناسایی میکنم به عنوان نخبه. نه، اصلا وقتی که یک فرد توانمندی رو داره این توانمندی حتما باید استفاده شود، یعنی عملا این نخبه داره استفاده میشود بدون اینکه من بخوام پلاک گذاری کنم و بخوام اون رو پررنگش کنم.
تشکر میکنم از توضیحاتتون و یقینا ترمینال های رشد و نوآوری، خلاقیت و ایده پروری یکی از مکانهایی هست که میتونه ترکیبات ارزشمندی رو اینجا به هر حال هم انتخاب کنه و هم میتونه که توضیح کنه. جناب آقای دکتر سید حسین حسینی عزیز، مدیر مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی و یقینا تو این گفتگو به ما کمک های زیادی رو خواهد کرد. از ایشون میشنویم.
به نام خدا مجددا سلام میکنم. من تا حدودی در این جریان که آقای دکتر هادوی و آقای دکتر جهانگیری بحث رو ادامه دادن میخوام بحث رو دنبال کنم، یک مقداری مخالفت کنم و بعضی هاشم موافقت داشته باشم.
خدمتتون هست.
بحث نخبگی رو همونطور که آقای دکتر هادوی فرمودن ما باید به گونه‌ای شناسایی بکنیم که سازمان خاصی این رو تشخیص ندهد، بلکه هر فردی که جامعه به عنوان یک فرد برتر بشناسه این میتونه نخبه باشه. حالا این جامعه چجوری این فرد شناسایی میکنه؟ از بروندادهایی که این فرد از خودش نشون میده. ما بروندادهای علمی خلاقانه و فناورانه داریم. در حال حاضر مکانیزم و سازکاری که ما انتخاب آدم‌ها برای تسهیلگری داریم براشون این هست که فرایندی که طی کردن رو نگاه می‌کنیم. یعنی به قول آقای دکتر هادوی میگیم که آقا این باید حتما دانشگاه رفته باشه، امتیاز خاصی آورده باشه، مقاله برتری داشته باشه و این فرایند رو چون این فرد طی کرده میتونه نخبه باشه.
یعنی انتخاب ما حسب پیشینه فرده،
حسب فرایندی که روی این فرد اعمال شده، بلکه میتونه یک آدم با استعدادهایی که داره که اون هم باز جای بحث هست که صرفا اون استعدادها میتونن بروندادهای خوبی داشته باشن یا باید اینها پرورش پیدا داره. به هر حال اون بروندادها مهم هست. نکته بعدی که میخوام اشاره کنم بحث این که ما به جایی که فرد رو با در واقع اون برچسب شناسایی کنیم، ارزیابی اون بروندادها رو ملاک قرار بدیم. یعنی به قول فرمایش دوستان اگر میخواد یک سازمانی فرد رو انتخاب بکنه یا میخواد ارتقای صورت بگیره، این بر اساس عملکرد مثبتی که این فرد با توجه به شرایط محیطی که داره براش قائل بشن. خب مسلما ما در اینجا نقطه ضعف داریم دیگه. یعنی ما اینکه آیا واقعا میتونیم یک شایسته گزینی برای ارتقا در سازمان هامون داشته باشیم، برای جذب داشته باشیم، هنوز در مشکل هستیم. برای همین سازمان نخبگان میاد مثلا میگه آقا من تسهیلگری کنم تو جذب هیئت علمی.
چرا باید مشکل داشته باشیم آقای دکتر؟ مگه نظام های همسو، نظامی که حضرت عالی به هر حال اونجا مدیر هستید، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه ها، چرا نباید این مطالبه رو داشته باشیم؟
من فکر کنم شاخص هایی که در این چند سال تلاش شده که شاخص های خوبی باشه برای اثر بخش باشه برای انتخاب و ارتقا، عملا کارهای خودشون رو نداشتن تا حدودی. برای همین ممکنه ما مدیری داشته باشیم که اون نسبت به افراد دیگر اون سازمان لیاقت لازم رو نداشته باشه، ساختارهای دیگری حاکم باشه برای انتخاب این مدیریت، نه ساختار شایسته گزینی. علی اصول روی کاغذ ما تمام سازمانهای ما ارزش گذاری بر اساس شایسته سالاری داریم، ولی در عمل این اتفاق
همش بر روی کاغذه.
آره، حالا ممکنه یه مقداری واردم شده باشه ولی در عمل این اتفاق. برای همین ما باید هی تزریق بکنیم، یعنی هی باید دوپینگ کنیم برای اینکه مسئله اتفاق بیفته. میایم جذب دستگاه دولتی رو فورس میکنیم که یک آدمی که نخبه هست. بعد حالا این اتفاق که نمیفته، مجبور میشیم که مثلا در سازمانی مثل بنیاد نخبگان بیایم ارزش گذاری کنیم، بگیم آقای ایکس مثلا این امتیاز داره، حالا این امتیاز این آدم نخبه میکنه یا نه. این تمیز قائل شدن توی بحث آموزش پرورشمون هم هست. مثلا ما میگیم استعداد درخشان داریم، بعد مدارس استثنایی داریم یه لول پایین‌تر رو در نظر میگیم، یا استعداد درخشان داریم یه لول بالاتر در نظر میگیم. این به قول آقای دکتر هادوی این برچسب زدن ها اتفاق میفته که این آدم‌ها از جامعه جدا میشن. این دیسپرسشن و جدا شدن این آدم‌ها عمل کرد و فانکشنشون رو از دست میدن، به دلیلی که اینها باید توی جامعه و توی سازمانشون کار بکنن.
ولی یه جای رو درست میکنیم یه جای دیگه باز مشکل.
آره، وقتی که اینها منفک میشن از سیستم، از سازمان و از جامعه، دیگر نمیتونن نقش آفرینی بکنن به صورت یک چرخدندهی در این سیستم ما.
سپاسگزارم. یقینا استحضار دارید که هیچ توسعه‌ای صورت نمیگیرد الا اینکه یک همگرایی و همافزایی صورت بگیرد. هیچ پیشرفت و رشد حاصل نخواهد شد الا اینکه بیش از یک نفر بخوایم که کنار هم باشیم. یک دست صدا ندارد و اینجا به هر حال همگرایی نیروی انسانی، بنده از زاویه منابع انسانی دارم عرض میکنم خدمتتون، این کلونی های انسانی که خودشون دارای منابعی هستن و این منابع وقتی که در گهواره توجه قرار میگیرن تبدیل به سرمایه انسانی میشن، میبایست اهمیت قائل شیم. اینجا میرسیم به شبکه سازی این نیروی انسانی. چرا؟ چون ما این سرمایه ها رو بتونیم یک شبکه سازی کنیم که در اقصانقات اینا با هم بتونن همکاری داشته باشن و همدیگر رو ببینن، میتونیم که عقل و تفکر و استعداد و هر آنچه که اهمیت داره رو میتونیم در اختیار هم بذاریم. طبق تحقیقات محققین حوزه ارتباطات، هر 73 روز یک بار دانش داره دو برابر میشه. پس چقدر ما باید عجله کنیم برای این شبکه سازی. من میخوام با این مقدمه از آقای دکتر جهانگیری استعدا داشته باشم که ما رو همراهی کنن و کمک کنن. شبکه سازی سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان یقینا یک مخزن ارزشمند.
خب از اون خیلی نکات خوبی رو مطرح کردم. من خیلی از نکات همسویی که مطرح شد خوشحال هستم. فقط میخوام یکم تکمیل بکنم، یا این که کمی بحث رو به جایی ببرم که آخرین اطلاعات رو دوستان در جریان باشم. نو کنین، اگر بررسی بکنیم توی دنیا چیزی مثل بنیاد ملی نخبگان شاید تک و توک یکی دو کشور دیگه داشته شد، اونم نه به صورت دولتی به این شکل. دلیلش چی هستش؟ دلیلش اینه که نیازی به بنیاد ملی نخبگان در سراسر دنیا نبوده. چرا؟ چون هر دستگاهی وظیفه خودشو در قبال نخبگان میدونسته چی هستش. و یا برای بعضی از کشورهای حالا در واقع توسعه پیدا نکرده خیلی دغدغه نبوده که بخواد حالا از ظرفیت‌های نخبش به این شکل استفاده بکنه. خب تو کشور توسعه پیدا کرده ما میبینیم که هر کدوم از نهادها، بخش‌ها، بخش خصوصی این فرهنگ و این تفکر ایجاد شده که ما باید تفکیک قائل بشیم بین نیروهای در واقع زبدمون که به چه شکل ازشون استفاده بکنیم. البته این به این معنی نیستش که ما بخوایم برچسب بزنیم و بگیم که افرادو به صورت گلخانه‌ای می‌خوایم پرورش بدیم. نه، فضا فضای باغچه‌ای هستش. یعنی فضایی هستش که ما توی باغچه‌ای هستیم، همه در کنار هم میدونیم به اون گل چقدر باید آب بدیم، به درخت چقدر آب بدیم، علف هرزی که در اومده رو باید چه فکری براش بکنیم. پس فضا به این شکل هست تو فضای طبیعی. ولی وقتی که ما در کشور میبینیم که سالیان سال نخبگان خیلی مظلوم واقع میشن و به شکلی هستش که سیستم جذب نخبگان چه در بخش‌های دولتی چه بخش خصوصی چه برای حتی هیئت علمی میبینیم عوامل دیگری تاثیرگذار هست، مجبور میشیم که در بالاترین مقام کشور دستوری صادر بشه که بنیاد ملی نخبگان تأسیس شود.
آقای دکتر ببخشید قطع می‌کنم، فرمایش شما رو فکر می‌کنید دستوری میشه این کار انجام داد؟
الان ناکنین بذاریم من یک کمی جلوتر برم، شاید سوال شما اونجا پاسخ داده بشه. خب بنیاد نخبگان نیومده که دستور بده، بنیاد نخبگان اومده که یک همافزایی رو ایجاد بکنه، اومده که یک فرهنگ رو ایجاد بکنه، اومده که به دانشگاه ها، به پژوهشگاه ها، به انجمن ها، به کلیه در واقع بخش های علمی کشور این رو بیاد بگه که ما هممون وظیفه داریم. همونجوری که وقتی ما میخوایم در بحث صرفه‌جویی آب بیایم ببینیم که به چه شکل میشه این کار انجام داد، به همه میگیم همه صرفه‌جویی بکنین، تو بحث نخبگان هم یک موضوع همگانی هست. یعنی نمیشه یک دستگاه رو بگیم که شما تک نفره باید اونجا وایسی و بحث نخبگان رو حل بکنی. نه، اصلا بنیاد نخبگان تأسیسش برای این همافزایی بوده، برای این بوده که بیاد با کمک سایر دستگاه در واقع شرایطی ایجاد بکنه که همه به این موضوع فکر بکنن، براشون دغدغه بشه و بتونن از این ظرفیت استفاده کنن.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، یه سوالی داشته باشم خدمتتون. الان بنیاد ملی نخبگان نیروهایی که داره به عنوان کارمند، خب به هر حال خیلی از همین کارمندان خودشون از جامعه فرهیختگان و نخبگی هستن، چه تسهیلاتی رو داده؟
نکنین من
برای خودش چه نسخه رو پیچیده؟ حالا نقدن به این موضوع
بنیاد نخبگان مثل سایر دستگاه ها یک مجموعه دولتی محسوب میشه که طبق قوانین و مقررات کشور اختیاراتی داره در دادن تسهیلات. خود بنیاد هم تعدادی از کارمنداش از بین نخبگان هستن،
بله،
و تعدادی نه از نیروهای معمولی. ناکنین رو حوزه شناسایی من نکاتی که مطرح شده بذاریم، من اینو خدمتتون بگم. ما تا قبل از تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان که توی دهه 90 در واقع تدوین شد و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، بله کاملا دیدگاه بر اساس این بود که فرد چه دانشگاهی بوده، چه مقاله‌ای داشته و با چه معدلی اومده جلو. ولی بعد از تصویب